ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دادگاه رهبر و صدها تن از هواداران اخوان المسلمین مصر آغاز شد. ایران تماس نداشتن با مقام‌های پاکستانی در مورد مرزبانان ربوده شده را تکذیب کرد و نشست سران اتحادیه عرب در کویت آغاز به کار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد بدیع، رهبر گروه اخوان المسلمین مصر، به همراه 683 عضو این گروه روز سه‌شنبه در شهر مینیا آغاز شد. بنابر گزارش‌ها، آقای بدیع به دلایل امنیتی در جلسه دادگاه حضور ندارد و وکلای مدافع متهمان هم گفتند حضور در دادگاه را تحریم می‌کنند. این دادگاه یک روز پس از آن برگزار می شود که یک روز پیشتر 529 تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، به اعدام محکوم شدند. پس از برکناری محمد مرسی از سوی ارتش مصر، دولت جدید این کشور گروه اخوان المسلمین را تروریستی و غیرقانونی معرفی کرده است. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، میگوید اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مبنی بر اینکه تهران و اسلام آباد درباره وضعیت مرزبانان ربوده شده تماسی نداشتند درست نیست. به گزارش ایسنا، آقای امیری از جمله به گفتگوهایی که با مقام‌های پاکستانی در جریان نشست بین المجالس در تهران انجام شده و همچنین تشکیل کمیته مرزی مشترک و برگزاری جلسه در شهر کویت اشاره کرده است. قائم مقام وزارت کشور همچنین با رد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که مرزبانان ربوده شده ایرانی در خاک پاکستان نگهداری می شوند. جیش العدل روز یکشنبه اعلام کرد که یکی از 5 گروگانی را که در اختیار دارد به قتل رسانده است. نشست سران اتحادیه عرب صبح امروز سه‌شنبه در کویت آغاز شد و صباح احمد جابر از صباح، امیر کویت، در آغاز این نشست خواستار پایان اختلافات میان 22 کشور عضو این سازمان منطقه‌ای شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، امیر کویت با اشاره به اختلافات بین کشورهای عضو اتحادیه عرب گفت که این موضوع مانع از اتحاد عمل بین اعراب شده است. در هفته‌های گذشته اختلافات بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شدت یافته و از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سفیران خود را از قطر فراخواندند. محمد ابراهیم باستانی پاریزی، مورخ و نویسنده سرشناس، بامداد امروز سه‌شنبه در 89 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای باستانی از یک ماه پیش به دلیل بیماری کبد در بیمارستان مهر تهران بستری شده بود. محمد ابراهیم باستانی پاریزی متولد کرمان و دانش آموخته تاریخ از دانشگاه تهران بود و تا سال 1387 در همین دانشگاه به تدریس می پرداخت. این مورخ سرشناس بیش از 40 کتاب با موضوعات تاریخی و ادبی و آمیخته با طنز نوشته بود که از جمله آنها می توان از پاریس تا پاریس، یعقوب لیث و آسیای هفت سنگ اشاره کرد. بنابر گزارش های اولیه، مراسم تشییع پیکر این نویسنده قرار است صبح روز پنج شنبه از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما دعوت میکنم که همراه ما باشید در ثانیه‌های پیش رو و در ادامه شنونده برنامه هستید. مروری بر رخدادهای مربوط به محیط زیست در ایران با همکارم آزاده اسدی.
سلام، آزاده اسدی هستم. در این برنامه مروری داریم بر آنچه که در سال 92 در زمینه محیط زیست ایران خبرساز شد.
بازم آلودگی منبعش خودرو هست.
شکار یعنی چیدن میوه رسیده طبیعت.
بیش از 30,000 حلقه چای غیر مجاز، 72 سد کوچک و بزرگ در منطقه حفر شده.
بعضی از کارشناسان و تلاشگران میگن وضعیت محیط زیست ایران در سالهای گذشته اونقدر نگران کننده شده که میتونیم شدت تخریب طبیعت و حیات وحش رو با سرعت بالا ببینیم و درک کنیم. سالی که گذشت پر بود از خبرهای آلودگی هوا در کلان شهرها، بالا گرفتن بحران آب در کشور، نابودی نیمی از جنگل‌های بلوط در زاگرس، تهدید حیات وحش و کشته شدن چند گونه کمیاب پلنگ در کشور. خبرهایی که به گفته بیژن دریشوری با دست کم 43 سال پیشینه فعالیت در زمینه محیط زیست و تلاش برای حفظ حیات وحش در ایران هنوز برای مسئولان چندان جدی نشده.
توی ایران نمیدونم چند تا مجله، چند تا روزنامه، چند تا کانال تلویزیون، چند تا رادیو هست. هیچ کس راجب چشمه های من، راجب دریاچه های من، راجب رودخونه های من، راجب آهوها، راجب هوبره ها یک سوالی نمی کنه. براشون مهم نیست. یک نفر نمیده که زاگ رو از 5 میلیون هکتار جنگلش 3.5 میلیون هکتارش خشکیده و مرید شده. یک نفر نمیده که پریشان 4000 هکتاری، بختگان 150000 هکتاری، ارومیه 5 میلیون هکتاری من که دو چشمه بود همه خشکیده است. بختگان 1.160000 پرنده مهاجر میمد زمستون توش. الان یه قطعات نداره.
یکی از این دریاچه هایی که بیژن دریاشوری از اونها یاد میکنه و وضعش رو به شدت وخیم و خطرناک توصیف میکنه، یعنی دریاچه ارومیه، تابستان 92 موضوع یک مناظره زنده تلویزیونی بین کارشناسان و مسئولان محیط زیست بود. محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که مدیریت نادرست و ناآگاهی بعضی از مسئولان رو در سخنانش هدف گرفت.
مهمترین دلیلی که باعث بروز این بحران شدن 1370 شروع شد، زمانی که دریاچه داشت وسعتش زیاد میشد و مسئولین منطقه به تصور این که ما با یک غده سرطانی روبرو هستیم چشم خودشون رو بستن و اجازه دادن تا وسعت اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار افزایش پیدا بکنه.
داستان دنبال دار آلودگی هوای تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران هم با نخستین روز از زمستان به نقطه اوج رسید. سازمان محیط زیست گفته قرار هست از سال آینده از آلاینده های 8 شهر به میزان مشخصی بکاهه. همین سال 92 بود که بر اساس فهرست سازمان بهداشت جهان 4 شهر ایران در بین 10 شهر آلوده جهان قرار گرفتند و اهواز رتبه نخست شهرهای آلوده دنیا رو به دست آورد. سال 92 اولین سالی بود که هنرمندان هم به شکل رسمی به وضعیت هوای آلوده اعتراض کردند و این اعتراض اونقدر بالا گرفت که در بیانیه‌ای دست کم 200 فعال فرهنگی، هنری و ادبی گفتند یارانه نقدیشون رو صرف حفاظت محیط زیست خواهند کرد. با این حال حمید علیزاده، خبرنگار محیط زیست در تهران، میگه آلودگی هوا در سال 92 با سالهای دیگه تفاوت‌هایی داشته.
سال 92 در خلاف سالهای قبلی که همیشه صحبت سر ریزگرد بود و تقصیرها به جهت کشور همسایه بود، علاوه بر اینکه ریزگردها آنجا عوامل آلودگی هوا محسوب می‌شدن، بحث سوخت خودرو این بار دیگه از طرف دولت به شکل رسمی مطرح شد. اینکه همیشه وزارت نفت و وزارت صنایع خودروسازا فرار می‌کردن زیر بار مسئولیت و این باید از طرف دولت تجربه شد که خودروساز ها باید زیر بار دارن و تاجر با کیفیت هستن. حتی هنوز خودروساز ها اون طوری که بوش میان زیر بار نرفتن، ولی این یه گام به جلو هست. مثل سالهای گذشته زمستان بسیار ولی رو گذروندیم، از آلودگی هوا روزی که با وجود هوا پاک بود ما روزهای ناسالم و درزن خطرناک داشتیم. تعداد روزهای سالممون نسبتا قابل قبول بود، ولی فکر نمی کنم که تعداد روزهای پاکمون به 10 روز رسیده باشه در سال 92.
روی کار آمدن دولت 11 در سال 92 و اهمیت دوباره‌ای که شخص رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست نشون داد باعث شد شورای عالی حفاظت محیط زیست که در سال 86 خورشیدی به دستور محمود احمدی نژاد منحل شده بود دوباره زنده بشه. معصوم ابتکار بعد از 8 سال دوری از سازمان حفاظت محیط زیست دوباره رئیس این نهاد دولتی شد و سفرهای استانی مختلفی رو برای بررسی وضعیت زیست محیطی کشور شروع کرد. متخصصان و کارشناسان دوباره برگشتند و فعالان محیط زیست باز هم تلاششون رو جدی‌تر ادامه دادند. اما اینها از دید بیژن دریاشوری قدم‌های بزرگی نیستند که این سازمان بتونه برای نجات هرچه سریع‌تر شرایط نگران کننده محیط زیست ایران برداره.
محیط زیست یه مدیریتی میخواد که توی سراسر کشور اعمال بشه. یه تازه برنامه متمرکزی که نگاه کنه به آینده، مطالعه کنه برای رودخونه از چشمه تا انتها، برنامه آمایش سرزمین تدوین کنه. اون تازه برنامه رو درشو بسته. شما بدون برنامه طرح جامع چگونه میخوای از یه سرزمینی استفاده کنی و مدیریت کنی؟ سازمان برنامه باید مهمترین مرکز برنامه ریزی برای این سرزمین باشه.
شاید این ناامیدی و نگرانی بیژن درشوری از شرایط امروز محیط زیست ایران رو در بخش حیات وحش در سال 92 بشه حس کرد. سالی که گفته میشه یکی از مرگبارترین سالها برای پلنگ‌های کمیاب ایرانی بوده. دست کم 15 قلاده پلنگ ایرانی کشته شد. تعدادی که فقط در خبرها از اونها شنیدیم و به گفته کارشناسان با آمار منتشر نشده کشتارهای جاده‌ای این گونه کمیاب شاید بیشتر باشه. موضوع اونقدر جدی شد که تبدیل به یک بحث زنده دیگه در یک مناظره تلویزیونی دیگه شد. شکار و شکارچی و بایدها و نبایدها که طرفداران و مخالفان رو گرده هم آورد. شهرام امیری شریفی، رئیس انجمن دیدبان حقوق حیوانات، یکی از کسانی بود که در این مناظره از مخالفتش با شکار گفت.
فقط پول برای اون مسئله نیست. ما باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین کنیم. و اینکه وقتی شرایط محیط‌بانای ما اینطوری است که یک تنه باید در مقابل 300 سلاح غیر مجاز بایستند، 116 تا عزیزمون رو از دست دادیم توسط همین اسلحه های شکارچی ها، آیا کشتن قوچ ارمنی یا قوچ فلان بهمان 12000 دلار سود میرسونه ما؟ چه کسی به ما مجوز داده است که بکشیم برای بقا یا پول در آوردن؟
و مجید نواییان، استاد دانشگاه آزاد و فعال محیط زیست، از طرفداران شکار بود.
شکار یعنی چیدن میوه رسیده طبیعت. شما باید شکار پایدار داشته باشید. شما نمیتونید بگید که ما پول در بیاریم به بهای خوب. ماهانه در تهران بیش از 50 میلیون طیور ذبح میشه تو کشتارگاه‌ها، پس اونم گوشت هم نخورید.
حمید علیزاده، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در تهران، معتقد در سالی که گذشت مردم بیشتر متوجه حساسیت حیات وحش در کشور شدند.
نه اینکه تغییر خاصی اتفاق افتاده باشه در روال شکار غیر مجاز در ایران و اتفاقاتی که برای حیات وحش افتاد، بیشتر این دانش مردم نسبت به این مقوله افزایش پیدا کرد، یعنی کار رسانه ها یه موقع جدی‌تر شد و شکارهای غیر مجاز خصوصا شکار پلنگ گزارش شد.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در سالی که گذشت از نگران کننده بودن شرایط شاخص گونه های مختلف حیات وحش در کشور گفت. شکار یکی از بحث های جدی سال 92 بود. حمید علیزاده از نوع شکاری میگه که سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر باید بر آن تکیه کنه.
من به شخصه از مخالفای شکار هستم، اما معتقد هستم که مسئله ما شکار غیر مجاز هست و ترور شکارهای غیر مجاز که بدون مجوز و بدون خبر سازمان محیط زیست انجام میشه. این اتفاق زمانی مسئله ساز میشه که برخورد مناسبی هم با شکارچی غیر مجاز نداریم. یعنی نه اینکه بخوام حتما مهربون باشیم با شکارچی غیر مجاز، اما راههایی هستش برای مدیریت این مسئله که این آسیب رو به حداقل برسونیم.
بیژن درشوری که با راه اندازی یک ژئوپارک نسل لاک‌پشت پوزه عقابی رو در جزیره قشم از خطر نابودی نجات داده و سالها از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده، میگه با نگاهی به آنچه در سال گذشته و سالهای قبل پیش اومده در مورد وضعیت محیط زیست ایران خوشبین نیست.
من امیدوار نیستم نسبت به آینده که تحولی تو محیط زیست صورت بگیره. وقتی که 5 میلیون هکتار جنگل زاد رو 3.5 مریض میشه، حالا خبر میشن اولین درخت، اولین بلوط که مریض شد باید کارشناسی میدید یه فکری میکرد، نه اینکه 18 میلیون درخت خوش بشه مریض بشه بعد اینا جلسه بذاره. بعد از اینکه همه آهوها رو زدن، بعد از اینکه همه دریاچه ها خوش بید، نمیشه اینجوری. خب من ناامید نشم، به کی امیدوار باشم؟
سالی که گذشت پر بود از خبرهای مربوط به مرگ پلنگ ایرانی، کشتن گوزن زرد ایرانی، نابودی دریاچه‌های مختلف در سرتاسر کشور، کم شدن روزهای پاک و سالم برای تنفس، آلودگی آب و کاهش آب‌های زیرزمینی. اما در کنار همه این اخبار قرار شد از ابتدای سال 93 خودروسازان استاندارد ماشین‌ها رو به یورو 4 برسونن و وزارت نفت در واحدهای پتروشیمی بنزین تولید نکنه. اینها راهکارهایی هست برای کاهش آلودگی هوا. یوسپلنگ آسیایی هم روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران ثبت شد و در جام جهانی 2014 میلادی با هدف حفاظت از این گونه کمیاب در زمین مسابقات در برزیل خواهد بود. دو محیط‌بان که در زندان بودند عفو شدند. سازمان حفاظت محیط زیست درخواست بودجه چند برابری کرده تا بتونه از عهده مسئولیت حفاظت بر بیاد. برای نجات دریاچه ارومیه یک کمیته اختصاصی تشکیل شد و درباره دریاچه هامون روبه مرگ با افغانستان مذاکراتی شروع شد. کارهایی که شاید در سال 93 از دید فعالان محیط زیست تبدیل به قدم‌های سازنده‌ای برای زیست بوم کشور بشه.